انتخاب هاتون باشید، زدن ماسک رو فراموش نکنید، در تحت هر شرایطی و هر لحظه اولویت رو به اندیشه سبز تندرستی بدید که ایمن و امن زندگی کنید. تا لحظاتی دیگر، غذا سلامت زندگی تقدیم به شما.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام. عزیزان شنونده، نیمروزتون به خیر. آرزوی ما سلامت و سعادت روز افزون شماست. سپاس از همراهیتون با رادیو سلامت. از مجموع برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و صنایع غذا. امیدواریم که گفتگوها مورد توجه شما قرار بگیره. اگر پرسشی هم دارید لطفاً مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیام کوتاه به شماره 30102. برنامه امروز، دانستنی هایی درباره خشکبار. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. سلام بر شما آقای دکتر شمس، خیلی متشکر از حضورتون در این گفتگو.
سلام از بنده است، باعث افتخار در خدمت سرکارانی شنونده های عزیز هستم.
خیلی متشکر از حضورتون.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، درباره خشکبار بفرمایین، این که به چه خوراکی های خشکبار گفته میشه توضیحاتی به ما بگید.
خب عرض کنم حضور شما که معمولاً به میوه های خوش، البته برخی از میوه های خوش و برخی مغز دانه ها، در واقع ما اصطلاح خشکبار رو به کار میبریم. این مغز دانه ها میتونه شامل پسته، بادام، فندق و گردو باشه. خب حالا میوه های خشکی که معمولا در گروه خشکبار قرار میگیرن میتونه شامل کشمش، کشمش سبز، کشمش سبز استوایی، برگه حالا آلو بخارا باشه، برگه هلو، برگه زردالو، برگه آلوچه، برگه آلبالو، خرما و همینطور انجیر خشک. اینا گروهی از مواد غذایی هستن که در گروه خشکبار محسوب میشن و باعث بین خشکبار و آجین در واقع ما تفاوت قائل بشیم. در واقع آجین متفاوت از خشکباره که گاهن اون رو در دسته خشکبار به اشتباه قرار میدن.
خشکبار درصد رطوبتشون جور خاصی تعریف میشه، یعنی این رطوبت باعث میشه که این مواد رو بیان در دسته خشکبار قرارشون بدن.
ما بحثی داریم به نام نگهداری مواد غذایی.
بله.
در این ارتباط یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی خشک کردن است. توی خشک کردن ما میایم آب قابل دسترس، یا ما در اصطلاح علمیشو میگیم واتر اکتیویتی یا AW، این AW رو ما برای میکروارگانیسم‌ها کاهش میدیم تا میکروارگانیسم‌ها نتونن در واقع رشد بکنن، که باعث میشه ما بتونیم برای مدت طولانی تری این مواد غذایی رو نگهداری بکنیم.
بله.
در واقع یکی از روش‌های نگهداری. ولی امروزه هدف از خشک کردن فقط نگهداری نیست، گاهن از لحاظ ذائقه‌ای در واقع افراد دوست دارن مثلا برگه زردالو استفاده بکنن یا برگه فرض کنید که آلوچه استفاده بکنن یا انجیر خشک استفاده بکنن. یعنی الان ماهیت ذائقه‌ای و ماهیت سلیقه‌ای هم در واقع این موضوع برای استفاده پیدا کرده، ولی اینکه چرا اصلا اینها به وجود اومدن برای بحث نگهداری طولانی تر، برای بحث در واقع در دسترس بودن بیشتر این مواد غذایی هست در دورانی که خب روش‌های نگهداری مواد غذایی خیلی مثل امروز گسترده نبود، خیلی زنجیره سرمایه در واقع برای همه دسترس نبود، ولی اونقدر این مواد غذایی در واقع از لحاظ طعم و ذائقه تاثیرگذار بود که همچنان این قضیه ادامه دار هست.
آقای دکتر شمس، خشکبار چه تفاوتی با آجیل داره؟ شما اشاره فرمودین.
ببینید در گروه آجیل مثلا شما وقتی که مغز دانه ها رو فرایندهایی رو در واقع روش انجام بدید، نمکسود بکنید یا فرایندهایی از این دست، دیگه ما اون مغز دانه ها رو جز خشکبار به حساب نمیاریم، اون میره در واقع در گروه آجیل قرار میگیره که بیشتر برای مراسمات خاص مثل عید نوروز و غیره در ایران مرسوم هست که استفاده میشه و میشه گفت که خب مضراتی رو نسبت به خشکبار داره. ما همیشه خشکبار رو به مراتب نسبت به آجیل برای استفاده بیشتر توصیه میکنیم.
بله، ترجیح مصرف خشکبار هست، یعنی اگر این مغز دونه هم قرار استفاده بشه به سطح خشک شده بدون نمکش باشه، نمک سود شده نباشه.
دقیقا
اون رو وقت جز خشکبار میتونیم قرارش.
و چه خوب هست که ما این رو در واقع به عنوان غذای سالم در میان وعده بچه های خودمون قرار بدیم.
بله.
ببینید حالا نه اینکه مواد غذایی کاری به ایرادها و مضرات مواد غذایی دیگه نداریم، ولی الان خیلی در واقع علاقه بچه ها به تنقلات، چیپس، پفک و غذاهای از این دست زیاد هست که استفاده زیاد از این مواد غذایی میتونه در واقع در تغذیه مشکل ساز بشه. ما معمولا اون گروه از مواد غذایی رو جز غذاهای تفننی تفریحی در واقع به حساب میاریم. این خوشبار، این کشمش، عرض کنم که برگه ها، برگه زردالو، آلوچه و غیره و یا فرض کنید انجیر خوش یا غیره میتونه به عنوان میان وعده های بسیار مناسبی برای بچه های ما، بزرگ سال های ما در واقع در تغذیهشون منظور بشه و آثار خیلی خوبی رو به همراه داشته باشه.
بله آقای دکتر شمس و دوستان شنونده، ازتون دعوت میکنم گوش کنیم به بخش گزارش که همکارم آقای محمد محمدی برامون آمادهش کرده، گفتگو کرده با همیهنان عزیزمون در خصوص خشکبار.
سلام بر شما شنوندگان محترم، عزیزان بزرگوار، در خدمت شما هستیم با مجموعه گفتگویی در مورد موضوعی که انتخاب کردیم برای این بخش گزارشی. در مورد خشکبارها میخواییم سوال کنیم و اولین عزیز با ایشون صحبت کنیم که شما برای خرید خشکبار معمولا به چه مواردی توجه میکنید و فکر میکنید اونا رو تو چه شرایطی باید نگهداری کنید؟
معمولا خشکبار، بیشتر خشکباری که از لوازم ارزش غذایی بالا باشن، مثلا کشمش، نخود کشمش خیلی ویتامین های زیادی دارن، پسته مثلا تا اونجایی که بشه خوشباره که دوام زیادی برای نگهداری داشته باشن آدم استفاده میکنه. شرایط نگهداریشون هم که خب بیشتر جای خشک و خنک نگه میداریم که کمتر دچار آفت بشن و سعی میکنیم به مقدار کم تهیه بکنیم و خیلی زود به زود و به صورت تازه تر تهیه بشه که خاصیت مواد غذاییشون رو از دست ندن.
خشکبار که خب باید 100% از یه جای معتبر خریداری بکنیم که تازه باشه و برای نگهداریش اگر بخوایم از طولانی مدت بخوایم، یعنی طولانی مدت نگهش داریم، من مادرم معمولا توی فریزر نگه می‌داشت و خیلی تازه و خوب میموند.
ممنونم از شما و همچنین شما شنوندگان محترم و همکاران گرامی که با این بخش گزارشی ما همراه بودید.
آقای دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه، کارشناس، مهمان محترم ما هستند در این گفتگو که می‌پردازیم به خشکبار. خشکبار رو ما جز تنقلات مفید قرارشون بدیم، تنقلاتی که به عنوان میان‌وعده قابل استفاده هستن. آقای دکتر شمس، خوشباری که ارزش غذایی بالا دارن کدوم ها هستن؟ به گزارش هم داشتین با دقت گوش میکردین، نظر دارین در باره صحبت ها؟ خواهش میکنم.
ببینید، بنده اگر بخوام در واقع به صورت کلی تر خدمتتون عرض کنم، ما مثلا بین میوه، آب میوه و میوه خوش شده، قطعا خود میوه رو اول، میوه تازه رو در واقع توصیه میکنیم. حالا ببینیم میوه تازه با آب میوه و میوه خوش شده چه تفاوتهایی داره، اینجوری در واقع شنونده های عزیز ما بهتر میتونن تصمیم گیری بکنن برای در واقع برنامه ریزی تغذیه خودش. ببینید، در میوه نسبت به آب میوه فیبر هم وجود داره، پکتین هم وجود داره، که اینها در واقع نقششون حرکات دودی دستگاه گوارش. در واقع علاوه بر ارزش‌های غذایی کاملی که از لحاظ ویتامین‌ها و غیره میتونه در میوه وجود داشته باشه، ما از لحاظ گوارشی هم میتونیم از خود میوه کمک بگیریم. در حالی که در آب میوه ممکنه مثلا فرض کنید فیبر یا پکتین یا غیره میزانش بسیار کمتر باشه یا اصلا نباشه. پس بنابراین میوه نسبت به آب میوه در واقع ارجحیت داره. باز آب میوه طبیعی نسبت به آب میوه کارخونه‌ای در ارجحیت هست، به خاطر اینکه در آب میوه کارخونه ما معمولا نکتار داریم، یعنی تازه اگر به شکل نکتار تهیه شده باشه، یعنی ما یه کنسانتره یا پوره‌ای داریم که با آب و شکر و اسید سیتریک و افسودنی‌ها و غیره مخلوط میشه، به شکل اون آب میوه در میاد، ارزش های غذایش کاهش پیدا کرده. پس بنابراین اول میوه، بعد آب میوه، و در مرحله بعدی وقتی ما میرسیم به بحث میوه‌جات خشک شده، خب میوه‌جات خشک شده به روش های مختلفی ممکنه تهیه بشه و قطعا اون حرارتی که در خشک کردن اتفاق میفته میتونه ارزش های غذایی رو کاهش بده. پس بنابراین در جاهایی که ما در حقیقت دسترسی به میوه تازه نداریم، ما استفاده از میوه‌جات خشک شده رو حتما و حتما در واقع توصیه میکنیم، منتها به شرط آن که به روش درست خشک شده باشه. ببینید، در خشک کردن میوه‌جات ممکنه به شکل سنتی این اتفاق افتاده باشه. فرض کنید مثلا در خانواده ها در هوای زیر آفتاب با انرژی نور آفتاب در واقع به شکل سنتی این خشک کردن اتفاق افتاده باشه، که خب هم چروکیدگی اون میوه خشک شده در ما میتونیم خیلی داشته باشیم، کیفیت خشک کردن ما خیلی در حد مطلوب نیست، و اگر این قضیه به همین شکل سنتی در کارگاه ها اتفاق افتاده باشه، متاسفانه گاه هم بعضی از کارگاه ها در حقیقت متابیسولفی ترکیبات گوگردی رو به عنوان نگه دارنده استفاده میکنن. پس بنابراین همونطور که یکی از شنونده های فهیم ما هم اشاره کردن، ما میوه‌جات خشک شده رو باید حتما از جاهای معتبر، ترجیحاً از بسته‌بندی هایی که در واقع پروانه ساخت غذادارو دارن، از این جور منابع در واقع تهیه بکنیم.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر، بریم سراغ فرایند خشک کردن خشکبار که به چه صورت بله. حالا به فرم صنعتیشو بر ما شما اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، در صحبت قبلی در واقع بنده عجله کردم یه مقدار شیوه سنتی رو قبل از اینکه شما سوال بفرمایید در واقع توضیح دادم. معمولا در صنعت ما میایم از هوای داغ کمک میگیریم، که دو روش در واقع وجود داره. یکی روش‌های کابینتی هست که ما کابینت هایی داریم که در حقیقت هوای داغ در اینها در حال گردش هست و خوش شدن ما اتفاق میفته، و روش بهتر از اون روش تونلی هست که معمولا جریان ناهمسو برقرار، یعنی نوار نقاله هست که محصولات روی اون نوار نقاله قرار میگیرن، در تونل وارد میشن، هوای داغ در جهت عکس هست و در طی مسیری که در واقع این نوار نقاله داره حرکت میکنه خوش شدن اتفاق میفته. البته قبل از اون ما 100% مراحل دیگه ای رو داریم. اول جدا کردن در واقع گل و لای هست از میوه جات، بعد شست،
یعنی میوه به صورت خام وارد میشه.
بله، در واقع گل و لای میوه در ابتدا جدا میشه. ما سالن ها رو 3 دسته میکنیم: آنکلین یا ناتمیز، نیمه تمیز یا سمی کلین، و تمیز یا کلین. که در واقع در بخش ناتمیز ما گل و لای از میوه جات جدا میشه، بعد وان هایی رو داریم که میوه جات در این وان ها قرار میگیرن، شستشومون انجام میشه،
شستشو با آب انجام میشه.
بله، شستشو با آب و ترکیبات ضد عفونی کننده که همراه اون هست. بعد سورتینگ یا جدا کردن میوه های مناسب و نامناسب هست که
به صورت دستی انجام میشه.
بله، به صورت دستی توسط کارگرها انجام میشه، حالا قطعه بندی اگر وجود داشته باشه، و در نهایت مسیر خوشکن رو ما خواهیم داشت و خنک کردن، و بعد از اون هم در واقع بسته بندی. و برای بعضی از اقلام ممکنه فرآیندهای دیگه هم وجود داشته باشه، مثلا در مورد کشمش فرض کنیم ما یه قوطه‌وری در روغن هم داریم، اون براقیتی که روی کشمش ها در واقع دیده میشه معمولا در اثر همین قوطه‌وری ما در واقع انجام میشه، یا فرض کنیم برای جدا کردن اجسام خارجی از روش های مثل ایکس ری و غیره میتونیم در واقع در خط استفاده بکنیم، که این فرایند در واقع تولید صنعتی ما هست برای تهیه میوه‌جات خشک.
بله آقای دکتر، برای تولید آجیل مراحل نمکسود کردن به سطح کارخونه ای یا صنعتی به چه صورت، چه روشی انجام میشه؟
عرض کنم که برای آجیل ما در حقیقت برعکس اون چیزی که به نظر میرسه، به خصوص اگر ما بخوایم پسته ها رو از هم تفکیک بکنیم، دستگاه های بسیار گرون قیمت و پرهزینه ای رو در واقع داریم با تکنولوژی های پیشرفته، که مثلا فرض بفرمایید من در مورد پسته بخوام خدمتتون توضیح بدم، این پسته ها درجه بندی میشه، یعنی با درجه های مختلف از هم تفکیک میشه، و حالا ما روش های صنعتی رو داریم که با کمک حرارت و اون دوز نمکی که در واقع استفاده میشه این نمک سود کردن و غیره انجام میشه. منتها در مورد مغزها متاسفانه مشکلی که در کشور ما وجود داره و گاهن در صادرات ما هم مشکل ساز میشه، که بایستی از دوستان کشاورز و همکارانمون در جهات کمک بگیریم که این مشکل رو به صورت ریشه‌ای در حقیقت ما حل بکنیم، مشکل افلاتوکسین یا آفلاتوکسین هست که ممکنه در حقیقت در مغزهای ما وجود داشته باشه و از اون حد مجاز خودش بیشتر باشه.
سمیه که از نوعی کپک یا قارچ تولید میشه، درسته؟
بله، در واقع کپک ها گروهی از قارچ ها هستن که حالا کپکی که باعث تولید آفلاتوکسین میشه آسپرژیلوس فلاووس هست و آسپرژیلوس پارازیتوکوس که سم آفلاتوکسین رو تولید میکنه. حالا این سم انواع مختلف داره، B1, B2، آفلاتوکسین نوع M و غیره،
که میتونه مشکلات حاد و مزمن رو ایجاد بکنه.
معمولا مشکلات مزمن رو ایجاد میکنه، یعنی
باعث بدخیمی هایی حتی بشه.
بله، ببینید میتونه سرطانزا باشه متاسف، یعنی در حال حاضر با استفاده اون مغز شما بیمار نمیشید، ولی این ترکیبات سرطانزا معمولا تجمع پذیرن، به خصوص در کبد و بافت های چرب، به خصوص در آدم هایی که اضافه وزن دارن، به مرور زمان این ترکیبات های جمع میشن تا به اون دوز سرطانزا میرسن. این روند ممکنه 20 سال طول بکشه، یعنی ممکنه شما 20 سال این سم آفلاتوکسین رو استفاده کرده باشید و بعد از 20 سال دچار سرطان بشید. خیلی حالا علاوه بر آفلاتوکسین باقی مانده سموم، اینها مسائل بسیار مهمی هستش که در کشاورزی ما میتونه بعداً محصولات رو در واقع مشکل ساز بکنه، که حتما نیاز به مطالعات و تحقیقات گسترده داره.
بله، از اون مرحله کاش تا برداشت و قرار گرفتنش در چرخه فرآوری.
بله، ما میگیم در واقع ما ایمنی غذایی رو از فارم تو فورک، از مزرعه تا چنگال، بله، بایستی در واقع رعایت بکنیم.
همینطوره. آقای دکتر، ما از ظاهر پسته میتونیم متوجه بشیم که دچار آفلاتوکسین و این نوع قارچ و کپک هست یا نه؟
نه متاسفانه. بله. یعنی قابل تشخیص حداقل برای افراد عادی و عمومی نیست.
به غیر از پسته مغزونه های دیگه هم درگیر میشن؟
بله، ببینید در واقع زمانی که رطوبت ما از یه درصدی بالاتر باشه، چون کپک ها در هر رطوبتی نمیتونن رشد کنن، وقتی رطوبت یا AW ما در واقع از حدود از یه عدد خاصی بالاتر باشه، در واقع این رشد میتونه اتفاق بیفته. اندازه گیریش هم با روش الایزا هست.
به چه صورته؟
یه روش پیچیده در واقع دستگاهی هست، همینطور با دستگاه HPLC در واقع ما میتونیم این اندازه گیری ها رو انجام بدیم.
به صورت راندم تصادفی برمیدارن از محصول و سنجش میکنن؟
در واقع از محصول نمونه برداری میشه. آمد. این نمونه برداری در واقع هضم روش اتفاق میفته و با روش های پیچیده دستگاه این اندازه گیری رو انجام میده.
میزان سم رو میتونن متوجه بشن. بسیار خوب. آقای دکتر، حالا بریم سراغ این نکته مهم، مهارت نگهداری این محصولات یا شیوه صحیح و اصولی نگهداری این محصولات خشکبار به چه صورت؟
ببینید، همونطور که در توضیحات هم اشاره شد، من این نکته رو هم عرض کنم در ادامه صحبت قبلی، این که در حقیقت سم آفلاتوکسین اگر تولید شده باشه در اثر حرارت یا فرایند هم از بین نمیره، یعنی ما از همون ابتدا باید جلوی ایجادش رو بگیریم و این قضیه میتونه در نگهداری ما هم ایجاد بشه. بنابراین خیلی مهمه که اگر ما مغزها رو نگهداری میکنیم، حتما در جای خشک و جای در واقع خنک نگهداری بشه، جایی که در واقع رطوبت وجود نداره. این رطوبت شاید همچنان اون مغز رو قابل استفاده بکنه از لحاظ ظاهری، ولی میتونه این سم رو در واقع داخلش ایجاد کرده باشه. در مورد خوشبار هم همینطور، ما جای خشک و خنک رو توصیه میکنیم.
آقای ولی... دکتر، تو گزارشمون هم یکی از خانم‌ها اشاره کردن که در فریزر نگهداری میکنن آجیل رو، کار درستیه؟
عرض کنم که اون روش هم میتونه وجود داشته باشه. یعنی
خوب
ببینیم، ما روش‌های خوش کردن خودش یک نوع روش نگهداری، فریز کردن خودش یک نوع روش نگهداری دیگه هست. یعنی شما به جای اینکه آب رو کاهش بدید، میایین این آب رو تبدیل به یخ کریستال میکنید که باز از دسترس میکروارگانیسم‌ها خارج میشه و ما میتونیم برای مدت طولانی تری نگهداری بکنیم، ولی خب قطعاً آسیب بافتی محصول ما خواهد دید، یه افت کیفیتی رو خواهد داشت.
بله، پس شیوه صحیح نگهداریشون به صورت خشک و خنک در چه ظروفی باشه؟
بهترین ظروف، ما همیشه ظروف شیشه‌ای رو توصیه.
بله،
شیشه بهترین ظرف نگهداری مواد غذایی هست، چون هم واکنش پذیریش بسیار با مواد غذایی پایین هست، هم مهاجرتی از شیشه اتفاق نمیفته. اصلا ما دمای شیشه‌ای شدن رو از این جهت اطلاق میکنیم که کمتر از اون دما برای ظروف پلاستیکی مهاجرتی نیست، مثل شیشه بالاتر از اون دما مهاجرت شروع میشه. بنابراین شیشه مناسب ترین ظرف برای نگهداری مواد غذایی هست
و تا جای ممکن در معرض نور هم نباشه.
بله، در جای خوش، خنک و دور از نور آفتاب.
بله. آقای دکتر شمس، فساد در خشکبار به چه صورتهای اتفاق میفته؟ بفرمایید.
ببینید، ما موضوع فساد رو اگر بخوایم در مواد غذایی به صورت گسترده تر بررسی کنیم، میکروارگانیسم‌ها رو به چند دسته در واقع تقسیم می‌کنیم. شامل باکتری‌ها، عرض کنم گروه قارچ‌ها، همونطور که اشاره فرمودید که خود قارچ‌ها شامل کپک و مخمر میشه، انگل‌ها، پروتوزوها و غیره، که فعالیت اینها برمیگرده به فعالیت آبی ماده غذایی. چون در مورد خشکبار در واقع فعالیت آبی آب قابل دسترس پایین هست، معمولاً گروه کپک و مخمرها هستن که میتونن در واقع باعث فساد یا آسیب دیدن مواد غذایی بشن، یا در مواردی که فعالیت آبی بالاتر باشه میتونه باکتری ها در واقع ورود پیدا بکنن. به خاطر همین هست معمولاً در تهیه مواد غذایی خشک در روش‌های نامناسب کارگاهی به روش‌های سنتی و در نور خورشید برای اینکه جلوی فساد رو بگیرن معمولاً از ترکیباتی مثل متابیسولفیت و ترکیبات گوگردی استفاده میشه که در واقع این فساد به تعویق بیفت.
آقای دکتر، اون بوی گوگرد ولی کامل حس میشه تو اون فرابرده. خب این مشکل ایجاد نمیکنه از لحاظ مشتری پسندی؟
ببینید مشکل که چرا ایجاد میکنه، هم از لحاظ مشتری پسندی هم به هر صورت هر
عوارضی نمیتونه بر جای بذاره مشکلات تنفسی.
ببینید هر نوع معمولا نگهدارنده ها یا پریزرویتیو ها در حقیقت یا سرطانزایشون ثابت شده یا در دست تحقیق هست که در حقیقت، یعنی بعضی هاشون ثابت شده که میتونن سرطانزا باشن، بعضی هاشون هنوز ثابت نشده، بعضی هاشون در دست تحقیق هست. به خاطر همین توصیه میشه ما حتی مقدور از استفاده از مواد غذایی که در واقع نگهدارنده دارن یا اجتناب بکنیم یا میزان استفاده ازش رو در واقع تو رژیم غذاییمون کاهش بدیم. ما یه لیستی داریم به نام لیست گرس یا جنرال ریکوگنایز از سیف که تو این لیست در واقع اومده توضیح داده که از هر ماده غذایی شما چه میزانی میتونید در روز دریافت بکنید که برای شما آسیب رساننده نباشه. این ترکیبات گوگردی، متابیسولفیت و غیره هم از این قاعده مستثنا نیست که در واقع باید از اون دو میزان استفاده ازش کمتر باشه، که ما البته توصیه میکنیم اصلا استفاده نشه.
درست.
تا اونجایی که بتونیم ازش دوری کنیم بهتر. یعنی
آقای دکتر، این لیست گرس میزان مجاز مواد افزودنیه، درسته؟
بله، در واقع تو لیست گرس میزان ADI رو گفته، یا acceptable daily intake، مقدار مجاز دریافت روزانه هر ترکیب، که هر ترکیب افزودنی تا چه میزانی ما مجاز هستیم استفاده بکنیم.
بله.
که ازش استفاده میشه برای حد قابل قبول تو محصولات غذایی که محاسبه میکنم مثلا این محصول غذایی چقدر ممکنه در روز استفاده بشه، چه سهمی از تغذیه ما رو میتونه شامل بشه، پس بنابراین باید میزان این افزودنی از این حد کمتر باشه تا از ADI کل مجاز یا مقدار دریافت روزانه مجاز کلش در واقع تجاوز نکنه.
اونجایی که میگن به تغذیه‌تون توجه کنین همین موارده. خیلی خوبه که بدونیم، علم رو پیدا بکنیم، بعد به اون باور برسیم که باید یه تغییر در خودمون ایجاد کنیم و به عمل در بیاریم که مواد غذایی رو به صورت درست انتخاب بکنیم. با کمک راهنمایان.
با کمک راهنمایی کارشناسای تغذیه عزیز. و این مسائلی هست که ما باید بسیار اهمیت بدیم. متاسفانه در دنیای امروز سبک زندگی آدم‌ها تغییر کرده. یعنی ما ابتدا بایستی سبک زندگیمون رو اصلاح بکنیم، از لحاظ ورزش، تحرک، زندگی سالم‌تر، به خودمون بیشتر اهمیت بدیم، به تغذیه‌مون بیشتر اهمیت بدیم و سعی بکنیم از مواد غذایی سالم‌تر استفاده بکنیم. ما همیشه میگیم هر چقدر شما مواد غذایی طبیعی‌تر، سالم‌تر و در خانه خودتون تهیه بکنید از تغذیه مطمئن‌تری برخوردار هست.
بله، تغذیه، ورزش و آرامش سه رکن مهم برای سلامت ما میتونه باشه. ان شاء الله بهش توجه بکنیم. رادیو سلامت هم در همین مسیر برای عزیزان هموطن برنامه سازی میکنه که ان شاء الله نکاتی رو در زندگی بهش توجه داشته باشیم که بتونه به تامین حفظ و ارتقای سلامتمون کمک شایسته بکنه. خیلی ممنون.
خواهش میکنم
دکتر شمس از حضورتون در این گفتگو و ارائه مطالب مفید. با شما خدافظی میکنم تا فرصت‌های بعدی.
خدا نگهدارت. موفق باش.
دوستان شنونده، از همراهی شما هم تشکر میکنیم. همکاران برنامه رو خدمتون معرفی میکنم. تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سمانه محمودیان، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خداحافظتون.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی